جایی فهم سعید سجادیه عنوانش اینه مکان من دعایی علیه السلام ادادو که الشیطان فستعاد من و من عدابتهی و جیده. این دعای مسجد علیه ساخت و سلام زمانی که شیطان یاد شده زکر الشیطان، بعد به محض اینکه شیطان یاد شده امام از اون استعاذه کرده. این حرف فاصل فستعازمن همونطور که قبلا هم عرض کردم فا برای ترتیب اتصاله. ابن مالک هم گفت الفاظ ترتیب اتصالی و سمل ترتیب انفصالی، تا برای حرف فا برای ترتیب اتصال میاد. اینکه ازا ذکر الشیطان فاستعاذ، یعنی به محض اینکه شیطان یاد شده، هر زمانی که شیطان یاد شده امام بلا فاصله به خدا پناه برده از شرقش و من عدابتهی و از دشمنی های او و کیدهی و از کید شیطان، نگرنگ شیطان، امام به خدا پناه. همونطور که قبلا مکررن خدمت شریفتون عرض کردم دست شما دارم، در ضمن تبیین هر کدوم از ادعیه سعید سجادی ابتدا موضوع اون دعا باید خوب تبیین بشه. چرا موضوع دعا باید خوب تبیین بشه بیاری خدا؟ به خاطر اینکه اولا خود انسان که مخاطب این عباراته و داره این دعا رو میخونه اهمیت موضوع رو درک بکنه و تشنه این بشه که خب حالا بریم ببینیم نظر ولی بزرگوار خدا در مورد موضوع این دعا چیه. ثانیاً وقتی اون پتانسیل درش ایجاد شد اون موضوع دعا رو خوب فهمی، نسبت به مبانی اون موضوع در مقام عمل هم شدت به خرج بده. این مهمه که ما اول موضوع دعا رو بیاری خدای متعال خوب مورد توجه قرار بدیم و در این حال واقعا فهم کنیم. این که اولا چرا وقتی شیطان یاد میشه امام بلا فاصله به خدا پناه میبره. از ذکر الشیطان فست آزمه، یعنی در ما ذکر الشیطان وست آزمه فست آزمه، یعنی زمانی که شیطان یاد شده امام بلا فاصله به خدا پناه میبره. چرا؟ قبلا حقیق در ضمن مباحث متعدد ادعیه سعید سجادی که در این چند سال خدمت شریفتون نکاتی رو عرض کردن به مناسبت در مورد جملات که ولی بزرگوار خدا در ادعیه مختلف فرمودن در مورد شیطان صحبت کردن. الان دیگه این دعا خاصتا در مورد شیطانه. این که امام سجاد علیه السلام یکی از ادعیه سعید سجادیه رو به خود شیطان اختصاص داده، در این حالی که در دو، یعنی تا همین قبل از دعای 17، یعنی از یک تا دعای 16 حدود 7-8 جای امام سجاد علیه السلام بحث شیطان رو مطرح کرده، بعد از این دعای 16 مکررن در ادعیه مختلف در مورد شیطان صحبت میکنه. اما یک دعا رو جداگانه به شیطان اختصاص میده، این اهمیت موضوع نزد ولی بزرگوار خدا رو میرسونه. این موضوع اگر اهمیت نداشت ولی بزرگوار خدای دعا رو جداگانه اختصاص نمیداد، اینو متوجه نبود. اما چرا اهمیت داره؟ ما برای اینکه به مقصد و مقصود که خدا و رضوان خداست نائل بشیم دو تا چیز نیاز داریم. یک، نقشه راه رو بلد باشیم. دو، موانعی سر راه ما وجود نداشته باشیم. این دو تا رو نیاز داریم. یعنی ما اگر نقشه راه رو داشته باشیم اما دومی رو نداشته باشیم، یعنی موانع متعدد جلوی ما سبز بشه، علارغم که راه رو بلدی بازم به مقصد نمیرسیم. این مانع باید برطرف بشه. ما نقشه راه رو توسط خود خدا به واسطه انبیاء عظام و اولیاء شریف خدای متعال یاد گرفتیم. ما راه این وریه انا هدیناه النجده، حالا بماند که انا هدینا و سبیل عده شاکرانه و عده کفورانه برخورد بکنن، اما شاکرن و اما کفور. و علالله قصد و سبیل بر عهده خداست که راه رو نشون میده، ان علینا للهدى، هدایت به عهده ماست. همین کار رو کرده، خدا واقعا پایکار اومده و راه رو نشون داده و بالاترین اونچه که متبلور شده در نشان دادن راه این قرآن کریمه که معجزه پیغمبر بزرگوار اسلام. اما این راه رو نشون دادن کافی نیست برای اینکه ما به خدا و رضوان خدا نائل بشیم، حتما باید در این مسیر موانع وجود نداشته باشه تا ما بتونیم این راه که همواره به خواست یاری خدا به خود 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 خدا سرعت بگیریم، سار او الا مغفرت من، ما چه کنیم که راه متاسفانه هموار نیست. از جمله این موانع که خود خبیثش تصریح میکنه و پروردگار ما هم این رو بهش توجه داده، خبیث شیطان، یعنی بعد از اینکه خدا راه رو منحصر در صراط مستقیم دونست و روزانه به ما یاد داد 10 مرتبه حداقل ازش بخواییم یه اهدنا الصراط المستقیم و این صراط مستقیم رو هم در آیه 61 سوره یاسین ان اعبدونی هذا صراط مستقیم تفسیر کرد و تبیین فرمود که هرچی من میگم گوش کنید صراط مستقیم اینه، شیطان وقتی فهمید راه رسیدن به خدا از این جاده میگذره، خیلی سلف تو آیه 16 سوره اعراف گفت لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من سر صراط مستقیم حتما میشینم، هر کی بخواد به تو برسه باید از این جاده رد شه دیگه، عمره که من بزنم مگر تو خودمون مکرر گفتم میگه مگر جنازه من بچه. شیطان نشسته میگه اگر میخوای این جاده رو بری به ته این جاده که خدا و رضوان خداست برسی، باید از من بگذری، منم گذاشتم تو بگذر، خرمون بزنم بگذری. چرا نشستم؟ که نشستم اینه عزمم رو جذب کردم تو رد نشی از من، چون اگر رد شی ته این جاده سرا خدای متعال و رضوان خداست، من نمیخوام تو اون برسی. یعنی این دشمنی رو ظاهر کرده، یه موقع از انسان یه دشمنی داره پنهانی دشمن میکنه، ظاهرانه به ما میگه دوستت هر. این فلان فلان شده اوباما و بعضی از این رؤسای جمهور آمریکا سال نو که میشه به ما تبریک میگن، به ایرانی ها تبریک میگن، خب ما دوست شما هستیم، درسته؟ حتی گاهی ما بعضی از این رؤسای رژیم صهیونیستی هم سال نو به ایرانی ها تبریک میگفتن، درسته؟ این خب میگه ما به حساب سوال بابا ما خوبی مشکل نداریم، آره تو میری مشکل نداریم، اما خدای متعال اراده کرده دشمنی او رو ظاهر بکنه، چون خدا دلسوز انسانه، خدا اگر میخواست انسان هدایت نشه معنی نداشت این همه ارسال رسول رو کنه، این همه ارسال رسول کرد، مردم زدن انبیا رو کشتن، با این وجود بازم فرستاد، یقتلون النبیین بغیر الله بازم فرستاد، نشون میده هدایت ما برای خدا مهمه. امیر علیه السلام در این مناجات شعبانی فرمود الهی لو اردت هوانی لم تهدنی، تو اگر میخواستی منو خوار و ذلیلم کنی که من هدایتم نمیکردی. پس اراده خدا برای این درگاه هدایتم بکنه، خب حالا که اراده کرده هدایتم بکنه به موانع راه هم خودش توجه داده، میگه بابا جان این مسیر ای بنده من که داری میای به سمت من موانعی دارن از جمله شیطان به هوش. مثلا در آیه 6 سوره فاطر میگه ما ان الشیطان لکم عدو، خب چیکار کنم شیطان دشمن منه؟ میگه فتخذوه و عدو با شما هم دشمن تلقی کنید. خب وقتی انسان شیطان رو دشمن تلقی کرد دست به کار میشه، ولی اگه دشمن رو تلقی نکرد نه، برمیگرده میگه ما با اون رو باید ببندیم، با شیطان هم بعضی ها بستن. آره این چه دارم شما میگم جدیست دار، یعنی با شیطان بستن، یعوزونه، این بست سریع قرآن کریمه در سوره جن، یعنی بعضی از انسان ها به بعضی از طایفه جن پناهنده شدند، یعنی با شیطان بستن. خب این که آدم با شیطان ببنده یعنی با دشمن خودش بسته. این انسان چقدر که خدا میگه انمون کان ظلوم و جهولا، این انسان واقعا ظلوم و جهوله، حالا بر وزن فعول سیره مبالغه است، جهل هم حدی داره، آدم با دشمن خودش میبنده، با دشمن خودش میبنده. حالا من هی یه حرفایی رو میزنم، هی داغ دلم تازه میشه، حالا خدا بر درجات مرحوم امام اضافه کنه، ببینو آمریکا شیطان بزرگ، والا بعضی باید اگه با او ببندن، آخر نفهمی هم حدی داره، جهالت هم حدی داره. حالا من الان در ضمن اینه والا میخوام در مورد ابلیس صحبت کنم، ولی هرچی ما میریم جلو شما خواهید دید که مرحوم امام چقدر حکیمانه با آمریکا هم برگشت، با شیطان بزرگ اوصافشون دقیقا هماهنگه، خواسته نخواسته هماهنگ شدن با هم دیگه. آدم با دشمنش که نمیبنده، خدا رو متعال رو دشمن معرفی کرده. خب حالا چرا باید استعاذه کرد؟ چرا باید از خدا طلب پناه کرد نسبت به شیطان؟ چون این آخرهای 27 سوره مبارکه اعراف وقتی در مورد شیطان صحبت میکنه میفرماد انهو یراکم، شیطان شما رو میبینه، هو اون و قبیلو، یعنی هم شیطان به هم کسانی که شیطونی هستن، یعنی با شیطان همراه هستن، طایفه شیطان از جن نام از طایفه جن، اونا شما رو میبینن. انهو یراکم هو و قبیلو من حیث لا ترونهم، این در حالی که شما اونا رو نمیبینید. خب حالا ما توسط دشمن دیده میشیم ولی دشمن توسط ما دیده نمیشه، این کار رو سخت میکنه. خب یه دشمنی داریم که ما نمیتونیم اون رو ببینیم و اون میتونه ما رو ببینه، اون جن میتونه در ما نفوذ بکنه و ما نمیتونیم. خب ببخشید این یه نوعی دست تفوقه، یک نوع دست تسلطه، این یک نوع ایمان برتریه. و وقتی طرف مقابل شرایطی داره که او به ما راه داره از بعضی جهات و ما به او راه نداریم، چیکار کنیم؟ در این حال دشمنه. حالا یکی دوسته، ما به او راه نداریم، حالا نداریم که نداریم، تو بگو نهایتا از نفع اون دوست بهره مند نمیشیم، اما طرف دشمنه. یعنی اگر این ما رو ببینه و ما او رو نبینیم، یه جوری دست تفرق داشته باشه، کار بر ما سخت میشه. ما چیکار کنیم؟ هیچ راه بیم دارم که میگم هیچ آقایی از این وجود داشت واقعا من عرض میکردم، یعنی من جلو بلد نیستم به لسان هزارات خدمتچری بیرون عرض میکردم، هیچ راه این وجود نداره مگر از یه دست برتری استعانت بجوییم، کمک بگیریم، به او پناه ببریم. این مهمه، اگر به او پناهنده نشیم، این صحبت سر پناهندگیه، با من این رو دقیق برای شما صحبت بکنم. یه مقرسگی است که از یه نفر کمک میخواد، این یه حاله. یه مقرسگی است که به کسی پناه میبره، این حال دومه. من اگر از شما پناه، از شما کمک خواستم، شما ممکنه کمک به من بکنی، ممکنه کمک نکنی، ولی وقتی پناهندگی جستم از تو و تو پناهم دادی، یعنی دیگه من هر وقت به فلان مشکل برخورد کردم، من با تو بستم، تو قرار پناه بدی. واضح چی رو عرض میکنم؟ ما اگر الان با هم بستیم که آقا من به تو پناه آوردم، تو هم قبول کردی به من پناه بدی، اون موقع تبقی به تو بیخورد، هر وقت من پناه جستم، تو دروازه دیگه، قبلا ما با هم بستیم دیگه. اما تو استعانت لزومن این نیست، تو استعانت من کمک میخوام، اون تصمیم میگیره کمک بکنی یا نکنه. اما تو پناه جستن، و اگر اون پناه بده، چون استعازه یعنی طلب پناه کردن، از ماده عوض میان دیگه، باب استفاده رفته، یعنی طلب پناه کردن. و وقتی طلب پناه کردم، خدا بزرگواری کرد پناه دار، دیگه من هر وقت از این مشکل خواستم رو پناه برم، آغوش رو بازه. یعنی یه جورایی انسان اطمینان خاطری بیشتری داره، یه خب دل خوشم که او پناه داره میده به من. کی داره پناه میده؟ اون کسی که علی کل شیء قدیره، اون کسی که تسلطش بر تمام عالم به معنای واقعی کلمه واقعیه. خب چرا؟ این دلخوش کننده است، این آرام کننده است برای نفس، تا این جاده‌ای که در صراط مستقیم میخواد حرکت بکنه با آرامش قدم برداره. شما خوب میدونید ما هر مسیری رو به هر سفری بخوایم بریم، برای که در اون سفر آرامش خاطر داشته باشیم، لوازم اون سفر رو چکار میکنیم؟ همراه خودمون میبریم. و شما الان میخواید قله برس رو فرض کنیم، چکار میکنی؟ چجوری میری؟ با ادوات میری. خود این ادوات که میبینی یک نوع مایه آرامشه برای شما. اما شما این سفر رو بری، تا دم اورست کوپایی هم رفتی، دیدی که ای بابا این صخره یه تیکه یخه، و تو به این عد بدون ادوات نمیبینی تل کنی، رضا آرام نیستی، استرس برات میداره، آقا نکن از این دره های یخی من پرد بشم، هزار تا مشکلات داره. انسان با استعازه آرامش داره. راه به سمت خدای متعال رو رفتن نیاز به آرامش و طمأنینه داره. این اگر نفس آرام نباشه، طی این طریق مشکله. وقتی به آرامش رسید میشه یا ایت و النفس المطمئنه، این طمأنینه رو نیاز داره. خب این طمأنینه چطوره؟ این علام به ذکر الله تطمئن القلوب. بعد رو فکر کردن همین که بگن الله اکبر، این سری آرامش میگیره، صبحانه صبح آرامش میگیره. بابا این صبح بچه رو میگه آرام نیستی، چرا میگی آرام نیستی؟ این که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی انسان توجه داشته باشه اون خدایی که داره یاد میکنه ازش کار برمیاد، اون خدایی که داره یاد میکنه با اوصاف مختلف اون وصف رو مورد توجه قرار بده. وقتی تو داری میگی الله و اکبر، داری خدا رو با این وصف که اکبر و من امیدیو سفه بزرگتر از آن چیزی میزنه وصف کرد یاد میکنی، میگی همچی موجودی دلخوش کننده است. وقتی خدا رو با وصف غنا یعنی غنیه یاد میکنی، میگی خب این خدا بی نیاز کننده است. این که تو با خدایی همراه بشی که میتونه تو رو بی نیاز بکنه، میتونه تو رو نجات بده، این خدا یاد این خدا مایه آرامشه. مثل اینکه الان شما بدهی داری، میگن آقا یه تاجری هست فامیل شماست، اصلا تاجر پدر شماست، خوبه پدر شماست، خب شما وقتی میبینی پدر تاجر سرشناس شهره، حالا گیرم به یه بدهی هم خوردی آرامی، میگی که آوردم باهام دستمو میگیرم باهام میگیرم. چرا اینجا آرامی؟ چون بستی با یه پدر دلسوز. امام سجاد علیه السلام به ما توجه میده راهی به سمت خدا نیاز به طمأنینه و آرامش داره. این راه اگر بر اساس اضطراب و استرس باشه، یعنی چی؟ کلید دیگه میگن آقا به سرم اومد آقا بعد از آن چه میترسیدم. این جمله یعنی چی؟ این جمله در عرف. من اهل جملات عرفی نیستم، خودتونم میدونید، برای من در این جلسات و هر جایی که باشم برای اینکه خارج از دوام به قرآن تا حرف نزنم، ولی این حرف، این جمله چرا درسته؟ این که میگه به سرم اومد آقا بعد از آن چه میترسیدم، چون اون موقعی که داره از اون چیز میترسه، یاد خدایی که با اون میشه نترسید، از این غفلت داری، به خودت حواله میده سرت میاد. مسئله اینه. این که میگن آقا در جملاتی که به کار میبرید فال بد نزنید، این هم حرف درستیه. تو آدم نمیشی، من میدونم دیگه، تو آدم نمی. آقا چرا فال به بچهش اینجوری میکنه؟ میگه تو واسه من نمیمونی، تو آدم نمیشی، تو نمیشه رو دیوار زیادی بر نوشت، آقا چرا فال بد میزنی؟ وقتی تو اینجوری میگی یعنی توی پدر اینجوری بستی، وقتی اینجوری بستی به خودت حواله میده، یه تو چرا من غافلی؟ به یاد من دل آرام میگیره. پسر تو، بچه تو اگر فرعونم باشه، من به موسی گفتم آقا میدی به سمت فرعون با اون فهول آدم و قول لگینا، چرا؟ یه لعله یه بزن کرد. من از فرعون ناامید نیستم، حتی میخوام با موسی صحبت کنم با فال بد صحبت نمی کنم. موسی تو برو، ولی این آدم نمیشه، اینجوری حرف نمیزنه، میگه تو برو با اون فهول آدم و قول لگینا لعله یه بزن کرد. لعله از افعال ترجیه، یعنی امید داره که امید میره که ایچه بسا متذکر بشه او یخشا اومدی مترسید. چرا میگن آقا وقتی حرفم که میزنی فعال بد نزن؟ چون تو وقتی فعال بد میزنی یعنی از اون کسی که کار ازش برمیاد میتونه حتی فرعون رو آدم بکنه، تو از اون امیدی. چرا؟ خب میندازه گردن خودت، حواله میده به خودت. این یاد خدا مایه آرامشه انسان. لذا یه پدر یک چند وقت پیش، من اردبیل بودم چند وقت پیش، حالا پریروز اردبیل بودم، گفت خیلی مایه حال از ما بچه همون لعنت بکنن نفرین بکنن. گفتم نه، گفتم نه، همیشه امیدوارانه فقط دعا کن. حالا با بچه به اینجا رو با باید رسونده ها، این چیزایی باید آدم میشنم مون درم آدم سیخ میشه، تعجب میکنه آدم بز بزی هم بچه ها که به خدا بنام میبری. این بابایی به اینجا شسیده. گفتم نه، با این وجود نه، همچنان امید داشته باش. اصلا دعا کردن یعنی امید دیگه. شما امید نداشته باشی بچه هم اصلا دعا میکنی، یعنی امید داری که اجابت بشه. انسان به سمت خدا که میره نیاز داره به آرامش. این آرامش با یاد خدا اتفاق میفته. به ذکر الله تطمئن القلوب. خب الان خدا گفته که دشمن داری، اینا شیطان لهو عدو، جنش هم از جن، کان هم از جن، فسقه عن امر ربه، نگران باش. میگم نگران هستم، اما وقتی به تو استعاضه دارم آرامم. امام دنبال اینه که آرامش رو به ما انتقال بده. این اگه میخواستم همین افراز دارم اگه به اینجا شما رو برسونه و به شما عرض کنم، هر پایی که در این دعا میزنه و در سایر ادعیه شعاری نیست، خدای تو بنا میبری، نه شعاری نیست، واقعا امیدوارانه به ذات پاک خدا پناه میبره و امید داره که خدا ورود بکنه، تکلیناً دست اسمتش رو همراه او بکنه تا شیطون نتونه کیدش رو در مورد این کاری بکنه. اینو از کجا آوردم؟ از دعای 25. حالا تو حالا من نبارت دوهی 25 و مکرر توجه دادم ولی اینجا صاف کار شکل دارم صحبت میکنم یه چاره ندارم یا حالا مجموعی از عبارات رو که من رو قبلا مرز کردم حالا یادآوری میکنم. ایشان علیه السلام در این دعای 25 بعد از اینکه در بند 7 و اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم خود و فرزندان رو در پناه خدا قرار در شر شیطان رانده شده برمیاد میگه خدایا به کثرت دعا لک فنصبح من کیدهی فی المحسومین بک، ما به برکت انس با دعا در زمره محسومین قرار میگیریم از کیدهی از کید شیطان، به برکت تو، به سبب تو، به فضل تو، به بزرگی تو. یعنی انسان زیر سایه انس با دعا دست عصمت خدا رو همراه خودش میکنه از کید شیطان با الان داره دعا میکنه. این اثر واقعی دعاست و اینو من مکرر توجه دادم، دعا واقعا دست عصمت خدای متعال رو همراه انسان میکنه از کید شیطان. چون این اتفاق رو امام قائله و بهش معتقده، جداگانه دعا رو در مورد شیطان اجرا میفرماد و در این حالی که در مقام تکوین دست عصمت خدا رو همراه ما میکنه، در مقام تشریع هم کار رو ضابط مند میدونه ولی بزرگوار خدا. یعنی چی؟ یعنی به نکاتی توجه میده، میگه این تک دشمنه، اینم پاتک دشمنه، هر وقت شیطون که دشمن منه توی اینو زد تو این پاتکش رو بزن خونسا میشه، این مسیر رو با آرامی طی کن. خیلی نکته مهمیه که ما هم تک دشمنه بشناسیم هم پاتک، مکبلت نیستیم، یه بلد راهی در تراز ولی بزرگوار خدا باید ارائه تعریف بکنه، به تک و با تک توجه بده که حالا بخواست به یعنی خدای متعال در ضمن این دعا که حالا البته شما میدونید روش حقیر در تبیین دعایی که جاهای مختلف دعای مختلف میرم انشاءالله اینو منظر شریفتون تبیین بکنم. خب پس ما عنوان این دعا ازازو که در شیطان فست آزمه، از این به بعد یاد گرفتیم هر جا شیطان یاد شد سریع چیکار میکنید؟ سریع چیکار میکنید؟ سریع استعاذه میکنید. این عبارت اینو میگه ازازو که در فست آزمه، تا یاد کرد پناه برد، هر وقت شیطان یاد شد بلا فاصله پناه برد. فست آزمه، اصرار دارم میکنم حرف فا رو در یابید، فست آزمه. این نشون میده که واقعا نقش این خبیث جدیست و لحظه ای نباید از او غفلت داشت، لحظه ای، چون او لحظه ای اما غفلت نداره. حالا دیگه از دعای 25 بازیات گرفتیم که فرمود خدای شیطان لا یغفل ان غفلنا، از ما غفلت نداره ولو ما ازش غفلت داشته باشیم، و لا ینسا ان نسینا، ما اگر او فراموش کنیم ما رو فراموش نمی کنه. خب حالا که اون انقدر پاکار ماست ما چرا نباشیم؟ لذا امام هم پاکاره، به ما یاد میده همونطور که او غفلت از شما نداره شما هم از او غفلت نکنید، کما اینکه او شما رو فراموش نمیکنه شما هم او رو فراموش نکنید. یعنی من یادتونه جلسه قبلتون گفتم ما گاهی اوقات میخوابیم ولی شیطان بالا سر ما مشغوله، یادتونه گفتن؟ این دارم گاهی اوقات یه دستی میزنم و میخوام یا اگه نگفتم بگم، حالا فکر میکنید اینو گفتم یا نگفتم که ابن کثیر کوفی گفت من هر نمازی که میخوندم و شروع میکردم و تموم میکردم چیکار میکردم؟ یادتونه؟ حالا گفتم یادتون نیست نداره دوباره میگم، حتا گفتم بله؟ بله. این که من عرض میکنم نظر ولی بزرگوار خدا اینه که ما به هیچ عنوان از اون غفلت نداشته باشیم، چون اون نداره لایق خلوه این غفلنا. این که ما رو فراموش میکنیم او ما رو فراموش نمیکنه، لاین سال نسینا در دعای 25 عمود، واقعا حتی ما خوابی هم ما رو فراموش نمیکنه، حتی ما خوابی من از ما غفلت نداره. من به عنوان نمونه اون قضیه ابن کثیر کوفی رو برای شما توجه دادم که مرحوم علامه در بهار نقل کرد که این ابن کثیر کوفی میگه که من هیچ نمازی رو شروع نمیکردم، یادتون اومد؟ هیچ نمازی رو به پایان نمی رسوندم مگر اینکه مقید بودم دشمنان اهل بیت رو لعن کنم، مشخصا اولی و دومی رو لعن کنم، این من مقید بودم. هیچ نمازی رو نه شروع می کردم نه به پایان می بردم، اول این دوتا. حالا ما تا نماز رو تمام می کنیم تصمیم از زهنا می گیم، درسته؟ نماز رو خواهیم شروع کنیم مقدماتی داره، یا محسن و قد اتا جلوسی مقدماتی داره، در رساله اومده مستحبه مثلا این سری کار رو آدم بکنه، بعد الله اکبر این برای میگه مقدمه و مؤخره نماز من این بود. یه شب خوابیدم، خواب دیدم یه پرنده ای رو دیدم شبه الخلوق، که یه چیزی شبیه خلوق نشون یاد اینو ها؟ آی گفتم من نگم، واسه وقت حرف تکراری نداریم. آره چی گیر نیک تو جمع شما نشدیدید دادم از آدم میگم سریع یارو. آره یه چیزی شبیه خلوق نوک منقار این پرنده بود در عالم خواب دیدم. خلوق رو من عرض کردم در لغت دقت کردم یک ظرفی بوده که اشیاء گران قیمت رو توش نگهداری میکردن، مثلا مثل عطر. آره شما بگو جا عطری، این خلوق. یه چیزی شبیه خلوق رو که منقارش بود شیء اون احمر، یه چیز قرمز رنگ هم داخلی خلوق بود. حالا تو بگو مثلا رنگ عطرش مثلا تو ذهن خودش اینجوری بوده که قرمز رنگ مثلا. این پرنده اومد محیط بر خونه رسول خدا شد. خب این دوتا اونجا دفنن دیگه بسر ظاهر. بعد این دوتا رو از قبر کشید بیرون، از اون شبه الخلوخ یعنی که منگارش بود و از اون مایه قرمز رنگ به سر و صورت اینا مالید و دوباره گذاشت تو خاک و پر کشید رفت. من تو همون عالم رویا به اون افرادی که اونجا بودن گفتم این پرنده کی بود؟ چی بود؟ اونا به من گفتن که این فرشته ای از فرشته های خداست، هر شب جمعه میاد این کارو میکنه، پر میکشه میده. میگه من یه دفعه خواب پریدم و وقتی خواب پریدم دیگه دلم نمیخواست این دوتا رو رد کنم. چرا؟ گفتم نکنی این دوتا از اصحاب خوب رسول خدا هستن و من دارم اشتباه میکنم. یه فرشته شب جمعه، شب جمعه بیاد از اون مثلا تو ذهنم بود اون عطر دیگه، اینا رو سر صورت رو احتمالی کنه به گردنشون عطر مال رو سر صورتشون رو نو و پر بکشه بره. نکن این آدم رو میدونی من خلاص اشتباه دارم میکنم. صبح شد رفتم پیش امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام تا منو دید زهر کرد، خندید، فرمود اقرأ انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا. بخوان این آیه را، آیه ده سوره مجادله است که نجوا از شیطانه، میخواد مؤمنین رو محزون کنه. فرمود هر وقتم چیزی در خواب دیدی که خوشاینده نیامد این آیه رو بخوان. بعد فرمود امام صادق به من فرمود رأیت الطائر، حالا من چی نگفتم ها، حضرت از سر درون من داره خبر میده، فرمود رأیت الطائر، پرنده رو دیدی؟ گفتم بله جلال تو فدا. حضرت فرمود والله قسم این فرشته فرشته نبود که لإکرامه ما برای این گرامی داشت این دوتا نازل شده باشه بر این دوتا. این فرشته موکل بر شرق و غرب عالمه، هر جا خون مظلومی بر زمین ریخته میشه این مأمور از اون خون، منظور شیعه احمد خون مظلومین عالمه، در این خلوق نگهداری بکنه و هر شب جمعه میاد این کارو میکنه. چون لأنهما سبب، چون این دوتا سبب ریخته شدن هر خونی، خون مظلومی در سرتاسر عالمه. یعنی اگر از همون اول کار دست امیرالمومنین علیه السلام بود این همه خون ریخته نمیشد. یعنی شیطون وقتی این آدم خوابه هم غفلت نداره، ولو شده تو خواب جیبشو بزنه صبح پاشه تبری رو ازش بگیره. و تو تبری رو از طرف گرفتی دیگه دین جز تبری و تبری که نیست، علی دین الا الحب و البغض، جز حب و بغض که نیست. خب اینو ازش بگیری دین نخواهد موند. با دشمنی دشمنان خدا اگر آدم زندگی نکنه از اخلاق بد اونها فاصله نمیگیره، مفارقه تل اخلاق اعدائک نمیشه و سایر مسائل. ببینید من اینو میخوام بگم شیطان حتی تو خواب دست به من نمیداده. یا آقای من رفته بود در منزل بنده خدایی یه خوابی دیده بود به خانومش بدبین شده بود. حالا مثلا تو خواب یه چه بدی از خانومش دیده بود، گفتم آقا خدا بترس، تو با یه خواب به خانومت بدبین شدی، نه شیطانه. انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا، و دوست داره ما محزون بشیم. من میخوام به شما عرض کنم حالا که اون لحظه ای هم ما غفلت نداره چرا داشته باشیم؟ امام به ما یاد میده اعزا ذکر الله، هر زمانی که شیطان یاد شد شما بلافاصله فاستعاذه بده، سریع استعاذه داشته باشید. این استعاذه رو خدا میشنوه، چون استعاذه یعنی چی؟ یعنی خدای به تو پناه میبرم. رب اعذنی و ذریتی من مکررن، امام سجاد اینو از خدا خواسته در صحیفه، یه بار نه و اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم. این چرا؟ این مهمه. خب و من عداوته که دشمن دشمنی میکنه، عداوت میکنه. این نیستش که همین الان عده شیطان پرستن بیرون و این نوره در جهالت بیسته با رسمن بنی آدم در قرن 21 شیطان رو میپرسته. یا تصاویرشون رو تو نت میرید میبینید از قیافه‌هاشون وحشت می‌کنید. همین قیافه‌های ظاهری یارو باطن قضیه رو خدا عالمه. از همین قیافه‌های ظاهری به معنای واقعی کلمه چیکار می‌کنید؟ وحشت می‌کنید. همین الان که من دارم صحبت می‌کنم در کشورهایی که نوعاً دولت‌های فراماسون دارند نمادهای شیطان پرستی در میادین اصلی شهر نصبه. یکی از اونها همین علمکیه که صاف میره بالا. کشورهای مختلف دیدید دیگه، تو لندن، پاریس، همه جا هست. تو هلند، جالو هلند که دیگه آی چیه دهنم بسته است. واضح چی دارم شما عرض میکنم؟ این نمادهای شیطان پرستی هست. یعنی آدم با دشمنش که عداوت داره علیه او بسته، این جهالت بسته و کیده این که نیرنگهایی داره، فریبهایی داره. این کید شیطان رو اگه ما نشناسیم چجوری میخواییم دفع بکنیم؟ چون گفتم در مقام تکفین کار به دست خداست، داریم از کید شیطان به خدا پناه میبریم. اما در مقام تشریع کار ثابته داره، باید کید رو بشناسیم، نقطه مقابل رو کید رو ما چه کیدی علیه اون انهم یکیدونه و اکید و کیدا. اونا کید میکنن ما باید کید کنیم، دشمن اگر کید میکنه ما باید کید کنیم. اما تا کید دشمن رو نشناسیم و متناسب با او پاتکی رو بلد نباشیم بازم نمیتونیم. این عنوان دعاست تمام. حالا میخوام وارد دعا بشم به خواست ایالی خدا. اللهم انا نعوذ بک من نظرات شیطان الرجیم. توجه کنید، اولا امام سجاد علیه السلام اینجا با ضمیر جمع صحبت میکنه. چرا؟ توجه کنید، نمیدرمان اللهم اینی. ببینید در جاهای مختلف صحیفه به صورت مفرد صحبت کرده ها، رب اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم. اما در این دعا که خاص شیطانه، امام زمین جمع به کار برده. سه تا نکته ممکنه مورد توجه باشه. نکته اول اینه که مشارکت کنه با تمام یکتاپرستان در سرتاسر عالم، که پروردگار یکتاپرستان به تمام یکتاپرستان گفته شیطان دشمن شماست، همراه با تمام یکتاپرستان عالم استعاذه داره میکنه. یعنی ما همگی با هم به تو پناهنده هستیم، همه ما یکتاپرستان. این یه نکته، چون این مهمه. بذار شما الان میبینید دعاهایی که دست جمعی کنار هم میخونن آثار خاص خودشو داره. دوش رحمت خدا قایمان به صورت ویژه در دعاهای دست جمعی عرض میکنم اتفاق میفته. یعنی ادهی همدل میشن برای یک موضوع. این خیلی برجسته ایه. حقیر برای سال نو و اون تایمی که میگن ساعته، مثلا 1:23 و 20 فلان ثانیه سال تحویل میشه، برای اون لحظه جایگاهی من قائل نیستم. در روایات چیزی نیمده و از این جهت ها، چون من که من موضوعیت ندارم که چرا تو بگو که اون لحظه ثانیه و دقیقه اتفاق خاصی میفته. هر روز نسبت به سال قبل همین موقع سال نو خیلی اینه. اما برای یک چیز خیلی احترام قائله، این که میلیون ها دست تو اون لحظه همزمان میره بالا، خیلی سرزش میره. این چی میخوام شما بگم؟ این خیلی چیز ارزشمندیه. مثلا شما حرم حضرت معصوم سلام الله علیه و حرم امام رضا علیه السلام به سایر ارتباط عالیات شما میبینید مثلا تو اون لحظه میلیون ها دست میده بالا و مردم با توجه با یه حال خاص. شما مثلا بعضی از ما باورمون اینه که تو اون لحظه اتفاق خاصی داره میفته. الان در رحمت خدا ویژه بازه، ما نمیدونم کجا آوردیم ما، الان باید دعا کنیم. زو اگه تو باشه بچه که شما بودید مادرتون گفت نخوابی ها تا آخر سال خوابی ها، آقا فلان کار نکن تا آخر سال فلان، یادونه؟ خب اینا ما دلیلی برش نداریم، اون باورهاییه که ما این گونه فکر میکردیم. اما به هر دلیل درست یا غلط میلیون ها دست با یه حال خوش با یه توجه ویژه دعا میکنه. میخوام بگم این مشارکت عمومی در یه کار خیر نظر پروردگار متعال رو جلب میکنه. لذا امام اینجا مشارکت میکنه با تمام یکتاپرستان عالم. لذا در روایت داره آقا وقتی میخواییم دعا کنید فلیعوم عمومیت ببخشید. این رو معلوم کلیدی در کافی شریف در کتاب دعای اصول کافی نقل میکنه که فلیعوم عمومیت ببخشید. این عمومیت بخشیدن در جلب رحمت خدای متعال موضوعیت داره. این رو میشه. نکته دومی که ایچه و ساولی بزرگوار خدا داره به صورت جمع صحبت میکنه اینه که توجه به این مهم داره که فقط خودش نه بلکه همراه خودش همه رو نسبت به این مهم امین کنم توجه بده در راستای حرکت به سمت خدای متعال، یعنی تأمین ببخشه، عمومیت ببخشه دعای خودش رو در مورد همه. اولی چی بود؟ مشارکت با تمام یکتاپرستا. دومی چی بود؟ تأمین بخشیدن به این قضیه. یعنی برای که ما بخواییم بریم به سمت خدای متعال نیاز داریم مانع جلوی ما نباشه. خب شیطان مانع لعبودن للهم صلات کل مستقیم. این که پناهندگی رو عمومیت ببخشه یعنی به فکر دیگران هم بگید هست. اون اولی نبود، اولی صرف مشارکت بود، همه پناه ببرن ما با همه، همین مثل مثالی که اول زدم درسته؟ که اون یه مشکیه ده به یه عالم دست با هم همزمان. اما که دومی تأمین بخشیدن به این معنا که به فکر دیگران هم هست. خود این یعنی ما دعای جمعی که میکنیم یعنی نسبت به دیگران و حالاتشون بی‌تفاوت نباشیم. شما این حس رو در دعای 26 صحیفه سجادی از امام سجاد میبینید. البته در خیلی از جای صحیفه ببینید، در جمله در دعای 26 که امام سجاد نسبت به برادران و خواهران ایمانی خودش میفرماد خدایا و احب و بقاء النعمت عندهم نصحان، خدایا من دوست داشته باشم که نعمت دست تمام برادران خواهران من باقی بماند. الان شما نعمت سلامتی داری درسته؟ امام سجاد کیف میکنه که شما دائم در سلامتی باشی. احب و شما الان الحمدلله وضع مالیت خوبه، امام سجاد کیف میکنه که شما دوام داشته باشه که همیشه وضع مالیت خوب باشه، دست جلوی کسی دراز نباشه، نعمت پدر مادر خوب داری. اصلا میخوام بگم این که بنده مؤمن به خدا خوشش بیاد احب و بقاء النعمه، این نقطه مقابل حسادته. حسادت داری من دوست دارم تو نداشته باشی. یعنی این اینقدر آدم صاف میشه، بله کیف میکنه، خدا شاهده شما یه غذای خوشمزه میخوری اون کیف میکنه. باورت میشه؟ باورت نمیشه؟ الان بچه رو داره میبینه یه مرغ گرفته داره گاز میزنه، آه اینقدر لذت میبره، اینقدر خوشش میاد، میگه اون داره میخوره تو چرا داری قش و لیسه میری؟ میگه نمیدونم کیف میکنم این بچه خوشه. وقتی میبینه این بابایه با بچه خوشه کیف میکنه، میبینه این همسایه الان در فلان ناز و نعمت، باور کنید کیف میکنه. ما من در منظر خدا دارم صحبت میکنم، کیف میکنه آدم وقتی با خوبا بپره خوب میشه. اگر ما با امام سجاد بپریم انشاءالله خوب میشیم. اون میگه احب و بقاء النعمه عند الله، اون چرا این حسو داری؟ میگه نصحان و احب و بقاء النعمه عند الله، اون نصحان چون من ناصحم، من خیرخواهم، من اهل شفقتم نسبت به برادر دینی ایمانی خودم. اینجا اللهم انا نعوذ عمومیت میبخشه، یعنی به فکر دیگران هم در مسیر هدایت هست. این مهمه که ما در مسیر هدایت به فکر دیگران هم باشیم. اما دلیل سومی که ایچه بسا این به صورت جمع داره به کار میبره، ایچه بسا توجه دادن به تمام حواس چه ظواهری چه عرض کنم باطنی انسان باشه. یعنی چی؟ یعنی انا نعوذ بک، یعنی خدایا ما، ما یعنی کدوم ما؟ میگه زبونم، دستم، پاهم، فکرم، قلبم، چشم، همه ما به تو پناه میبریم. یعنی چش رو جداگونه در فنای خدا قرار میده، دست رو جداگونه در فنای خدا قرار میده، این دست کاری نکنه تو نپسندی، این چش چیزی رو نبینه که تو نمیپسندی، این گوش چیزی رو نشنوه تو نمیپسندی. یعنی چه؟ میگه ما همگی، یعنی من و چش و یعنی چشم و دستم و پاهم و گوشم و همگی به تو پناه میبریم. اینا هم یک نکته میتونه باشه که از این باب جمع به کار برده. اول اگه من افغانی سوال کنید من میگم از ستاش، چون هر ستاش مؤید داره، هر ستاش مؤید داره. دلیل اول که مؤیدش واضح و روشنه در قرآن کریم، خدا با آحاد بشر صحبت کرده بس مشارکت موضوعیت داره. دلیل دوم که به حال دیگران توجه داشته باشه امام سجاد و عمومیت به بخش دعا رو که واضح و روشنه، دلیلش هم خود همین دعای 17 است، بنده 11 میگم اللهم وعمم به داده که من شهده لکه به ربوبیه. خدا همه دعایی که تا اینجا مصد کردن در همین دعای 17 داره میفرماد در بند 11 امنیت به بخش هر کس که به توحید تو شهادت داده. یعنی اون گزینه دوم که گفتم تأمینه علت دوم میتونه باشه، خب اینم معید داره. اما سومی هم همینطور، سومی در دعاهای مختلف امام سجاد در مورد دست، پا، چش، گوش صحبت کرده. مثلا در دعای 44 نما خدایا دست ما، شکم ما، چش ما، تمام اعضا و جواره ما روزه باشه. یعنی ما با دست کاری نکنیم خلاف اونچه تو میپسندی. بنابراین عمومیت بخشیدن اعضا و جواره هم مورد توجهه. دیگه دعای 25، در دعای 25 ما به اصحلی ابدانهم و ادیانهم و اخلاقهم و عافهم فی انفسهم و فی جوارحهم. این که اعضا و جوارح بچه هاشو دعا میکنه در عافیت باشن، این اعضا و جوارح در عافیت باشن فرق میکنه با اون صحت بدن که یعنی مریض نشه. اونی که جمله اول عهده دارش بود و اصحلی ابدانهم، آه بدن بچه ها صحیح باشه، صحیح باشه یعنی مریض نشه ها. اما وقتی اینجا میفهمد و عافهم فی انفسهم جانشون و فی جوارحهم، دست من که عذاب جوارح من در عافیت باشه یعنی بلای اینا نگیره، چش من در عافیت باشه یعنی مبتلا نشه به یه نگاه حرام، گوش من در عافیت باشه مبتلا نشه به یه شنیدن حرام. بنابراین میبینید این گزینه سوم که چرا ما به صورت عمومیت داره صحبت کنه اینا میتونه موضوعیت داشته باشه و مؤید داده. بنابراین ما هر صداشو میگیم هست، چرا امام داره به صورت جمع صحبت میکنه؟ گذشته. بنابراین اللهم انا نعوذ بک، خب از چی نعوذ بک؟ من نزغات شیطان رجیم. اولا از نزغات شیطان، بعد اصرار داره امام سجاد در این عبارت که شیطان رو با وصفش یاد بکنه. شیطانی که این چنین صفت دارد رانده شده است. اینجا داره برای شما یاد میده بابا اینی که تو داری ازش رد میشی، داری بهش پناه، به خدا پناه میبری از شر این کس، چرا باید پناه ببری؟ چون این رونده شده است. رونده شده یعنی چی؟ یعنی قطعا اون از رحمت خدا دوره. خب حالا کسی که قطعا از رحمت خدا دوره اگه هم نشین ما بشه چطور میشه؟ چطور میشه؟ خدای متعال چی فرمود؟ فرمود و من نقیل، یادتونه؟ هر کی رو من اراده بکنه نقیب له شیطان، درسته؟ درسته یا نه؟ فعبده قرین، میگه هر کس از یاد من غافل بشه من یه شیطانی رو همراه او میکنم که این قرینش باشه. حالا بهش بابا این شیطان رجینه، رانده شده است، یعنی رحمت خدا از او به دوره. بگو رفیقت که تو بگم خودت کی هستی؟ تو با بدابه پری بد میشی، بابا قرین شیطانه. امام از همون اول داره حساسیت ما رو تحریک میکنه، ما رو داره حساس میکنه، میگه جدی باش در طلب پناه از خدای متعال، با آن خوش، با تضرع به خدا پناه ببر، بابا طرف رجیمه. حالا این رجیم رو در قرآن کریم مکرر خود خدای متعال فرمود یه فخرج منها فانک رجیم، خارج شو از این جنت و از اون جایگاه، تو رونده شده هستی از رحمت من. خب رجیم فعیل به معنای مفعوله، یعنی ترد شده به معنای مطروده. خود رجیم یعنی ترد، یعنی فعیل به معنی مفعوله، اما معنی مفعوله یعنی ترد شده، یعنی مطرود. مطرود از چیه؟ رنده شده از چیه؟ از رحمت خدا. اون کسی که رحمت خدا حالا ادده یعنی شیطان پرستن، خیلی حکیبه ها. یعنی با یه کسی که از رحمت خدا مطروده اصرار دارن اون چی بگیرن. چرا؟ و من به شما عرض کنم یه نشانه هایی هم وجود داره برای ما تشخیص بدیم اینی که الان میاد شیطونه شیطون نیست، که من به این نشانه ها در ادامه این دوان شالا رسیدیم توجه میدم به یاری خدا که ما تشخیص بدیم. چرا این رو مهمه ما بفهمیم؟ تأکید میکنم چرا مهمه بفهمیم؟ چون از اون چیزی که میاد پذیرایی نکنیم. اگر فهمیدیم این شیطونه که پذیرایی کردن از اون فکر دیر نازود انسان رو مبتلا میکنه، که اینو در دعای 32 ولی بزرگوار خدا توجه داده، منم انشاءالله به یاری خدا متعال در ادامه دعا توجه میکنم. اما از چی باید نعوذ بکنیم؟ نزغات. نزغات جمع کلمه نزغه، نزغ به هر وسوسه‌ای از وسوسه‌های شیطان میگن نزغ. کلن هر چیزی وارد بشه برای تباه کردن یه چیز دیگه میگن نزغ. اگر یادتون باشه النزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یادتونه از یوسف در مورد برادراش شیطان نزغ بینی و بین اخوتی، یعنی چی؟ یعنی شیطان ورود کرد برای اینکه بین من و برادرانم تباهی و فساد ایجاد بکنه. نزغ در اصل لغت یعنی ورود به یه چیزی برای تباه کردن اون چیز، اینو میگن نزغ. شیطان وسوسه میکنه برای اینکه ما رو تباه بکنه. امام از اون چیزی که قرار ورود بکنه و باعث تباهی من بشه به خدا پناه میبره، از اون نزغ شیطان به من پناه، به خدا پناه میبره و به همه متوجه میده. و کیدگی و مکائده، شیطان کید داره، کید یعنی نیرنگ. این کید مصدره، مصدر اگر مضاف واقع بشه افادی عموم میکنه، یعنی از تمام نیرنگ های شیطان به خدا پناه میبره. این نشون میده شیطان کیدهاش گوناگونه، فریبهاش گوناگونه، لزوماً در مورد همه از یک روش استفاده نمیکنه. روش های مختلف حتی داره در مورد یه نفر، آقاد مردم رو کاری ندارم، در مورد یک نفر روش های مختلف داره. این کیدهی که مصدر مضاف افاده رو میکنه یعنی. اما مکائده، مکائد جمع مکیده است، مکیده مصدر میمیه، اونم به معنای کید. اما مکیده هم مصدر میمیه، هم اسم زمانه، هم اسم مکانه. خب حالا شما اگر اینجا مکیده رو مصدر بخوای ترجمه بکنی، من میگم عبارت قبلی که کید خودش مصدره، اونم مصدر مضاف افاده ممکن، عهده‌دار این قضیه هست. بنابراین من مکائد رو که جمع مکیده است به معنای مصدری خودش نمیگیرم در این عبارت بخوام ترجمه بکنم. چجوری ترجمه میکنم؟ اسم زمان و اسم مکانی ترجمه میکنم. یعنی چی؟ یعنی خدایا به تو پناه میبریم از نزغات شیطان رانده شده و از همه کیدهاش و از هر زمان و از هر مکانی که کید میکنه به تو پناه میبریم. یعنی شیطان مکان نمیشناس. آه واضح چی دارم میگن؟ ترجمه کنید کنار بیت شریف تواف میکنید، باورتون میشه؟ باورتون بهش جانشه این اینی که دارم میگن، دارید در مسجد الحرام تواف میکنید، همونجا میاد. آه بیخ چه اینجا دیگه تبلور توحید اینجا پیدا نکنی، کجا ما پیدا کنی؟ اینجا در اوج تبلور توحیده. نشون به اون نشون امام سجاد علیه السلام در آخرین جمله دعای عرفه روز عرفات در صحرای عرفات میفرماد خدایا وجعل باقی عمری فی الحج و العمره، باقی مانده عمر منو در حج عمره قرار بده. چرا؟ چون ابتغاء وجهک، من دنبال تو هم. این نشون تبلور توحید در ایام حج بسیار بالاست. اونجا در اون مکان و در اون زمان که موسم حجه شیطان میاد. حالا چجوری میاد دیگه دهن من بسته است، ولی میاد. واضح شدم میگن؟ میاد. برای این مکائده رو من اسم زمان اسم مکان ترجمه میکنم، یعنی کیدگاه ها. جمع دیگه مکائد، جمع مکیده، مصدری ترجمه نکردم چون قبلی عهده‌دارش بود. کیدگاه ها، زمان کیدش، مکان کیدش، میاد. داری قرآن میخونی؟ میاد. کنار حضرت معصومه؟ میاد. کنار حضرت رضا علیه السلام؟ میاد. زمان و مکان نمیشناسه، هر جایی بگید میاد. تو خواب، زمان خواب، میاد. تو وقت خواب میشی؟ میاد. مختلف میاد. به خاطر همین به ما یاد داده ولی بزرگوار خدا، شب میخوابیم با یاد خدا، روز پا میشیم با یاد خدا. نشون به اون نشون دعای عند الصباح و المساء انشافر بود که دعای ششم صحیف سجادی باشه. یعنی صبح پا میشی با یاد خدا، اونم بگونه دعا. شب که میخوابی با یاد خدا، اونم بگونه دعا. این معنیش چون زمان و مکان رو چیدن وسط میکنه که بیاد. و من همینجا یه نکته توجه بدم در ضمن این مکائده که اسم زمان و اسم مکان گرفتم. حالا گوش میکنید؟ خواهم تقلب برسونم بهتون، خوب گوش کنید به تقلب مهم. به هوش رفتی کربلا اومدید، رفتی امام رضا اومدید، همین حضرت معصوم سلام الله زیارت کردید اومدید، آیه کار خوبی کردید، یه روزه خوبی خوندید، یه عشق خوبی ریختید، یه کار با اخلاصی انجام دادید، به محض این آه تأکید دارم میکنم، به محض این که این کار انجام دادید یه چیز درشتی خدا ریخته تو جیبتون، شیطون طمع میکنه ببین کی دارم بکنم، مترسل اینو بزنه، یه تو با این پر پرواز در میاری، دو تا دیگه از این کار انجام بدی، سرمایه قوی که تو جیبته اینم روش میذاری، سرمایه رو سرمایه میشه و بلغ به ایمانی اکمل ایمان، ایمانت به کمال میرسه، کار من سخت میشه دیگه، من نمیتونم نفوذ بکنم، میشه الا عبادت من امور مخلصین عمره که بذارم، میزنه میزنه. از حج برگشتی فلانه میگه سوغاتت کو، سریع سوغات جیبتو میزنه، با تو بحث میکنه، بحث میکنه تو جوابش میدی، در روایت داره نور حج همیشه با حاجی هست تا اولی زمانی که گناه میکنه، نور حج میره، میرسید حج نور داره، میرسید زیارت حاصل شده نور داره، این نور با آدم هست تا اولین گناه، مترسده مترسده، یه کار خوب کردید بوده، خب حالا چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ به شما عرض میکنم با خدا صحبت کنید، خدا یا این عملمو در پناه تو قرار دادم، شیطون چه من نزد دوزای گیرمون اومده به سبب تو به فضل تو برکت، میلیون ما خرج کردم، یه ما فاصله گرفتم از خونه و زندگی، باز کی؟ چون تو گفتی رفتم، راضی نشو شیطون چه منو بزنه، اون عملتون رو در پناه خدا قرار بدید، به ودیعه نزد خدا و ولی بزرگوار خدا قرار بدید، یا حضرت معصومه من فناکارو خور کردم، این عمل منو حفظ کنید، شیطون چه من نزنه، بزنه این سرمایه میره، دور و زور بزنم یه سرمایه دیگه، خب اونم میزنه، شما کمک نکنید. الان بهتر درک میکنید جمله چه دعای 47 بعد 63 رو، چقدر این جمله مهمه، میگید و حبلنا رعفته و رحمته و تعطفه و تحننه، خدایا رعفت امام زمان را، رحمت امام زمان را، عطوفت امام زمان را و تحنن و مهربانی امام زمان را به من ببخش، او اگر رأفت شامل حال من بشه عمل منو نگه میداره، او اگر تحنن و مهربانیش شامل حال من بشه نگه میداره، واضح چی دارم میگم؟ این مهمه ها، بنابراین در اولین فرصتی که یک کار خوب خدا بهتون توفیق دار، بعد از هم دیگه میکنید سن این کار در پناه خدا قرار میده، شهر شیطان را این مهمه که گفت احساس میکنم اهمیت قضیه باز جا نیفتید، بابا الان فلان کارو خوب کردی میای تو خونه، یه دفعه بچه‌ت چیزی میگه عصبانی میشی، عصبانی میشی یه داد میزنی یه فحش میدی، اثر عمل رفت، یه درست شد رفت، باورت نمیشه، تا باورت میخواد بشنه همین که در بتون میکرد، نباید بنا یه داد علکی بزنی رفت، یه غضب علکی کردی رفت، یه داد بیجا سر زنت زدی رفت، یه داده بیجا سر بچه زدیم، خدا شاهده رفت، فلان فلان شده هرچی زور زدیم عرق ریختیم شور شد فلان قمان جیه ها رو زدیم، خدا رحمت کنه من ماشه رجب خیاط اون کتاب کیمیای محبت رو یادتونه، شو میگه من خودش میگم یه وارد مسجد شدم خادم مسجد دیدم تو مسجده، دیدم که حالی از نور من دور رو میدیدم، او بدانه یه نفر اومد دیدم این خادم با اون داره داد و بیداد میکنه، اینم واده نور ازش رفت، حالا یه چشمی میخواد میبینه، اون چشم داره میبینه، ما این نورانیتی داریم زیر سایه عملی که انجام میدیم، یه کارش نامون نورانیتی میره، با حال که اگه اون نورانیتی بمونه نور و لنانون یه کار خوب دیگه، نور و لنانون این نورانیت ما تقویت که ایمان روش پیدا کنه، ایمان روش پیدا کنه با ما میشه کار بزرگ انجام میده، ولی بزرگوار خدا رو ما حساب باشه، مشخص رو چی ارز کردن؟ به زودی مشخص میشه، خدا به حق از زهران همه ما از شر خبیثش حفظ
کنه،
انشاءالله خدا همه ما و ذریه ما رو حرمت امام سجاد به حرمت حضرت فاطمه و از مدیفت به خدا در نظر شهید میشیم، همه ما و ذریه ما تعظیم شریف ما جلاله و ما رو حفظ کنه و ما رو بی حساب وارد بهشت خودش کنه ان شاء الله. برای استجابت این دعا یک صلوات با توجه به امام سجاد که این حرفا رو نمیزد خودی و برای در حضرت فاطمه محسوم سلام و داره که فضل خدا در محضر شدید هستی که صلوات با توجه هدیه میکنیم و آنکه دعا کردیم به جوهد بیزون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.